بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر بزرگواران بحث خیلی جالبی رو جلسه قبل از دوستان استفاده کردیم، حالا من امیدوارم خود عزیزانمون هم روش باز دقت بکنن. خیلی بحث واسه بنده که خیلی جذاب بود، مسئله اینکه مرحوم شیخ مطرح میکنند حاکم شرع موظفه که بیاید و از دست حاکم جور اموال مستحقین رو مقاصه کنه و یه جوری نجات بده، استنقاض بکنه اون حقوق بیت المال رو در مال سلطان جائر. حالا بحثا و ابعادش اشاره شد، بحث امر معروف نهی از منکر، بنابراین مجموعا بحث خیلی خوبی بود. بعد وارد بحث بعدی شدیم و اونم این بود که آن چیزی که سلطان جائر به مردم بدهکاره، به خاطر ظلم هایی که میکنه، تلف میکنه مال مردم رو و غصب میکنه، آن بلاهایی که مال بر سر مال مردم میاره، اینها موجب مدیون بودنش میشه و این هم احکام همه دیون بر اینا جاریه. یعنی بعد از اینکه مرد، اموالش رو باید اول به طلبکارا بدن، به اون کسانی که از مردم گرفته به اون مردم صاحبینش برسونند. اگر بیشتر از اون دیونش مالی داشت، یک سوم به وصیت برسه و بیشتر از اون هم باز که میماند بدن به ورثه زاله. خب مرحوم کاشور قطا اینجا مناقشه کرده بودن، اشکال کرده بودن و به دو دلیل میگفتن که نه، بعد از اینکه ظالم از دنیا رفت، اموالش همش به ورثه میرسه، حالا وصیت و ورثه و به اون مردم صاحبین مالک دیون طلبکارها داده نمیشه، دیگه میمونه تو ذمه این ظالم. دیگه این ظالم روز قیامت درگیره، ولی تو دنیا ورثه میتونن مالش رو تقسیم کنن، برای ورثه اون مال حلاله. این مطلب خلاف ارتکاز همه ما هست. حالا ایشون به دو دلیل تمسک کرده بودن. یکی اینکه فرموده بودن ذمه ظالم مشغول بوده، اون چیزی که مشغول بوده ذمه ظالم بوده دیگه، چون فرض اینه که مال رو تلف کرده پس ذمهش مشغوله، نه اینکه عین مال غصبی باقی باشه. اگر عین مال غصبی باقی باشه که خب طبیعیه، میدیم به مالک واقعی. اما فرض اینه که مال مردم ظالم تلف کرده، ذمهش مشغوله و حالا که ذمهش مشغوله، این طلبکارا در ذمه او طلبی که دارن میمونه واسه قیامت. تو این دنیا اون ذمه منتقل به اعیان نمیشه. دوستان هم توجه داشته باشن، این نکته رو اکاش جلسه قبل درز میکردم، یه بحثی وجود داره و اونم این که وقتی یک شخصی که در ذمه به خلق الله بدهکاره، چه حال بدهکاره چه معجل بدهکاره، این وقتی از دنیا میره، اون دیونی که متعلق به ذمه بودن متعلق به اعیان میشن، تعلق از ذمه به اعیان منتقل میشه. یکی این که اولا میدونید طول من خوندی دیگه، اولا دیون معجل حال میشه، عجل از بین میره، دیونم عجل میشه حال. و ثانیاً اون تعلقشون هم از ذمه متعلق میشه به اعیان. اگرچه حالا این بحثایی داره دیگه، نحوه تعلقش به اعیان هم محل بحثه، ظاهرا به نحوه اشاعه و اینا نیست. حالا انشاءالله نمیخوام که بحث زیاد طول بکشه. خلاصه این که تعلق حق کسی به یک مالی انواع و اقسامی داره دیگه. یکیش همونی که صائم از صبره معروف به یکی اشاعه است، انواع و اقسامش. یکی مثلا نحوه تعلق حق زن میت هست نسبت به خود اقار که معروف که ارث نمیبره، ولی نسبت به اون ساختمان، نسبت به ساختمان از عینش ارث نمیبره ولی از قیمتش ارث میبره. خب اینا همش انواع مختلف تعلق حق کسیه. اعتبار مالکیت کسی، این اعتبار مالکیت میتونه متنوع باشه. ما احکام مختلفی رو میتوانیم برای مالکیت بار کنیم. خب مالکیت ما یک مالکیت اعتباری دیگه، حالا میگوییم شکل اعتبار مالکیت تفاوت کرده. اینجا هم همین بحث هست، یعنی بعد از اینکه یک شخصی مرد، اون چیزی که در ذمه‌اش بود اون متعلق میشه به عین اموالش، لکن به عین اموالش طوری متعلق میشه که ورثه حق تصرف ندارن در اعیان اموال، اما موظف هم نیستن حتما از اعیان اموال مورث دیون او رو ادا کنند. میتوانن از جای دیگری دیون او رو ادا بکنن، اون وقت عین این مال براشون حلال میشه. یعنی طلبکارها با ورثه در اعیان اموال شریک نیستن به نحوه شایع، به اون معنایی که دیگه به هر حال با هم شریکن، نه به این معنا شریکن که ورثه میتوانن حق طلبکارها رو از یک مال دیگه ادا بکنن و طلبکارها دیگه نسبت به این مال ادعایی نمیتونن داشته باشن. مادامی که حق طلبکارها رو ندادن، بله دیگه ورثه حق تصرف در اعیان اموال ما ترک رو ندارند. خب حالا این بحث اگر روشن بشه و جای خودش بیفته، حالا مرحوم کاشلقتا اینجا رو میفرمایند، یعنی جایی که بحث نه که در ذمه ظالم بوده، اگر اون ظالم سلطان باشه ایشون میفرمایند فرق میکنه. اگر سلطان اومدیم و از دنیا رفت و بدهکار بود در ذمه خودش، در این صورت اون بدهی از ذمه به اعیان منتقل نمیشه، اون بدهی از ذمه به اعیان منتقل نمیشه، مثل سایر مردم نیست، بلکه در ذمه میمانه. نتیجه اینکه در ذمه میمانه چیه؟ نتیجه اینه که تو قیامت خفتشو میگیرن. اما از اون ورش هم دیگه ورثه بلا معارض میتوانند در این اموال تصرف بکنند. مانعی از تصرفش در اموال به خاطر طلبکارها ندارند و برشون هم واجب نیست که اگه بخوان در این اموال تصرف بکنند از یه جای دیگه بدهی خلق الله تسویه بکنند. نه خیلی بابا همی رو میسوزه و اینها هم میتوانند نوش جان در همه ماترک تصرف بکنند. چرا؟ چون فرضی که ماترک اموال سلطانه، اعیان اموال مال سلطان بوده، اعیان اموال غصبی نبوده، سلطان در ذمه بدهکار بوده اما اعیان اموالش مال خودش بوده. پس فرض مرحوم کاشلقتا روشن باشه که چیه. خب مرحوم کاشلقتا چرا این فتوا رو دادن؟ خب این جلسه قبلی که دوستان توضیحش رو دادن، تشکر میکنم از بزرگوارانی که حالا داوطلب شدن و این بحث رو ادا کردن، یکی که ایشون تمسک کردن به انصراف، یکی که تمسک کردن به سیره. گفته شد که مرحوم کاشلقتا اولا فرمودن دین که
موضوع قرار گرفته برای تقدیم بر وصیت و ارث، دین در ادله تقدیم دین بر وصیت و ارث انصراف داره و شامل ما نحن فیه نمیشه، به این دین گفته نمیشه. یک. دو، سیر قائمه بر اینکه وقتی ظالم از دنیا میره ورثش اموالش رو تقسیم میکنن، هیچ اعتنایی هم نمیکنن بر اینکه بیاین دیون پدرشون رو، دیون سلطان جائر رو ادا کنن از این مال، بعد برن سراغ وصیت و ارث. نه، میرن وصیت و ارث اعمال میکنن، هیچ کاری هم به طلبهای طلبکارها ندارن. بفرمایید آقا سید زاده.
حاجر ببخشید، در مورد مسئله قبلی سوالی شما هست، حالا هم خوندن
بفرمایید.
حاجر فرمودی این در واقع دین از اعیان، در واقع از ذمه اون شخص بعد از بوتش انتقال پیدا میکنه به اعیان، این حاجر به چه صورت هست؟ یعنی اون در واقع طلبکارها
انتقالش به این شکل، تشکر، انتقالش به این شکل که وجود حق اونها مانع از جواز تصرف ورثه در ما ترک میشه. همین ورثه، اینا همش به هر انها اعتبار دیگه، چون دارید اعتبار میکنید دست خودتون، هر جور اعتبار کردید کردید اعتبار. اینجا ورثه مجاز نیستن در اعیان اموال تصرف بکنن، همین، ثمره دیگه ای نداره. لذا اگر از هر جایی این ادا شد، این بدهی رو ادا کردند، این مال 100% برای خودشونه. حتی اگر طلاب، منظور طلبکارا، اگر طلبکارها اصرار هم داشته باشن که دیون ما رو از اعیان اموال سلطان بدید، اصرارشون راه به جایی نمیبره، ورثه موظف نیستن. خب حالا میرسیم به جوابهای مرحوم شیخ به استدلالهای مرحوم کاشور غطا. دوستان کسی آمادگی داره استفاده کنی؟
آجا اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
آجا در پاسخ در مورد این سیدان هایی که هم کاشی بزرگتا جا فرمده، مرحوم شیخ باز با همون در واقع نگاهشون به مسئله انصراف پاسخ میدن که حالا چون بحث در واقع انصراف رو با مراجعه ایشون پاسخ میدن که با مراجعه اون ما بین در واقع ظالمی که عدوانن اینها رو تلف کرده یا نسیانن اینها رو از بین برده، اون بین این دوتا در واقع فرقی نمیگذاره، یا در واقع اطلاف چه اون فردی که تلف کرده این اموال رو ظالم بوده باشه یا یک شخص دیگری باشه، باز عرف بین این دوتا هم فرقی نمیذاره. به هر حال در هر دو وجه اینجا در واقع اینها این اطلافات در ذمه اون فرد باقی می و حالا این دوتا رو به عنوان مثال در رو میارن که اون انصرافی که ادعا شده صحیح نیست و عرف دقیقا همون چیزها رو دیده در واقع دین میبینه و بعد از بوت ظالم اینها باز همون سر جاش میمون. مسئله بعدی که آجا هرمون شیخ میفرماید اینه که حالا در مورد این اموال، این اموال شامل در خمس به این اموال تعلق نمیگیره و یا در با وجود این اموال بحث استطاعت برای اعمال حج هم ایجاد نمیشه، چرا که اینها در واقع جزء همون دیونی هستش که بر زندگی این ظالم هستش. و
منظور اینها که یعنی به هر حال ذمه وقتی مشغول باشه، ولو کسی کلی مال داره، اموالی که داره ملکش مالکش هستن، یعنی مالکش مالک شرعی اون اموال زیادن این اموال، اما چون بدهیش هم زیاده لذا ایشون مستطیع به حساب نمیاد. بله
در ادامه، چون حالا با این مقدمه زمانی که اگر ما بپذیریم که بعد از در واقع اینها دین نیستن، جزء اون بحث از معترک هم باید جدا بشن، باید اینجا هم متضمن بشیم که این احکامی که در خصوص این موارد بیان شده و خمس به اینها تعلق نمیگیره یا بحث استطاعت برای فرد ایجاد نمیشه، این احکام مهمل میشن و در واقع اینجا حالا اینها در واقع وجود یا در واقع این احکامی که ذکر شدن بیهوده بوده، این کار میدانم بین حیات و مهد ظالم هم فرقی اینجا گذاشته نشده.
بله همینطور.
حالا آجا این در خصوص بس انصراف موارد رو مسلمانی ستا در واقع دلیل رو ذکر می کنند تا جنبندی شده می شه که انصراف اداری انصراف درستی نیستش.
اصلا تو حیات این بند خدا مطمئنن ما با این بحث معامله دین می کنیم، یعنی سلطان جائر مثل غیر سلطان جائر ما مطمئنم با ما ترک او با اموال او معامله دین میکنیم دیگه. موقعی که زنده است خب به هر حال اگر طرف بیاد مطالبه کنه بگیم آقا جان ادایش واجب فوریه، خب چرا باید ادا بکنه از اموال خودش به اون طلبکار بده؟ البته خب طلبکار زورش اگه برسه، اگر طلبکار زورش برسه از سلطان بخواد، بعد سلطان واجب فوریه که بده، چرا باید بده؟ خب به خاطر اینکه بدهکار دیگه، دینه، خب دادنه، اینکه از اموال خودش چیزی رو به ایشون بده به مغصوب و منه، به شخصی که مالش رو قصف کرده و تلف کرده، به اینکه سلطان باید به چیزی بده، این تحت چه عنوانی باید بده؟ تحت عنوان دینه دیگه مسلمه. خب بفهمید.
بعد از اینکه فرد مرد مثلا ورثش بیاد اینها رو
99 ممیز 99 درصد موارد ورثه سلطان جائر مثل خود سلطان جائر جائر بودن. عرضم که آدمایی درست حسابی نبودن که بخوان بیان خلق الله حقشون رو برسونن. بله خیلی روشنه. بله تشکر. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمت و غیرهم ممن علمو باشتغال ذمتهم به حقوق الناس من جهت حق الصادق الفقراء. فقط اگر نگاه کنید اصلا بحث سلطان ظالم و دیگران نیست. مردم وقتی کسی میمیره در تقسیم اموال او و ارث بردن اموال او چنان حول و ولعب دارن، چنان برای مسئله ارث چیز عجیبه دیگه. تو قرآن هم اشاره شده به مسئله این که چه حول و ولعی احیانا نسبت به ارث وجود داره. سوره مبارکه فجر همینطوره دیگه، تأکلون التراث اکلا لما. مردم عجیبه نسبت به ارث طمع دارند. خب در مورد مسئله ارث همین بوده که رحم نمی کنند. و اما مربوط سلطان جائر هم نیست، همه جا همینطوره. اگر شما نگاه بکنید ایشون مثال هایی می زنن، همه اونا همین حالت رو دارن. وقتی کسی می میره ورثه میان نسبت به اموال او تقسیم می کنن و دیونش رو ادا نمی کنن. این همه مردم می میرن خمس بدهکارن. کسانی که خمس نمی دن زیادن دیگه. خب من حق ساده، منظور از حق ساده خمس دیگه. حق سادات خمس بر ذمه خیلی از مردم هست، ولی وقتی میمیره اصلا کسی به فکر این است که آقا این خمس داده یا نداده. یا در مورد زکات، منظور از فقرا زکاته، یعنی خب صدقه مستحبی که حرفی نداریم، ولی صدقه واجب زکات الفقرا اونم همینطور. او من جهت علم به فساد اکثر معاملاته، این که طرف میدونه بیشتر معامله هایی که باباش کرده معامله های خلاف شرع بوده، باباش نزول خور بوده، چی بوده، برحال معاملات فاسدی کرده، ولی وقتی مرد بابا دیگه اصلا شک نمی کنه در این که باید به هر چه زودتر اموال رو تقسیم کنه، سهمشو ببره. ولا فی انفاذ وصای ظلمه، حتی وصیت هایی که ظالمین می کنن هم همینطوره. مسئله وصیت میگید ظالم کلی وصیت میکنن، ورثه حتی اقل ممکنش رو ادا میکنن تا جایی که بتونن، سعی میکنن که و اون سهم ارث بیشتر باشه. اگر بتونن کل وصیت رو هم مصوره کنند و از بین ببرند، کل وصیت رو از بین ببرند برای اینکه بیشتر تقسیم بکنند. یا توریث ورثه هم به خب و توریث ورثه هم بین اشتغال زمام هم به عوض المطلقات و عرش الجنایات و بین اشتغال هم به دیونه هم المستقرت علیهم من معاملات هم و صدقات هم الواجبت علیهم. بعد فرقی هم نمیگذارن. این منشأ اشتغال ذمه این بوده که یه چیزی رو تلف کرده، به ذمهش اومده، اومده برای یه مالی رو از بین برده و عوض اون مال در ذمهشه. همچنین عرش جنایات، جنایتی رو وارد کرده، زده کسی رو کشته یا کسی رو مجروح کرده، خب عرشش در ذمه‌شه. و یا دیونی که تو بحث‌های معاملات هست، مالی رو خریده و ادا نکرده پولش رو، یا به ناحق معامله باطل بوده، خب به هر حال اینا زیاد. یا اموال واجب حقوق شرعی مثل زکات و خمس که نداده، همه اینها. ولا بین من علم المظلوم فی تفصیلا و بین ما لم یعلم، این که مظلوم کاملا تفصیلا شناخته شده است، میدونن که آقا جان فلان مثلا اموال رو، فلان زمین ها رو از کی غصب کرده، اموال بزرگ غصب میکردن، بعد که کشون هم نمیگزیده. یا جایی که لم یعلم، گاهی اصلا معلوم نیست آره این همه مال از کجا، حق چند نفر رو خوردن که این اموال اینجا جمع شده. خب فهمد همه اینا رو اگر کسی تتبع بکنه، تتبعت احوال الظلمه وجدت ما استقر فی ذممهم من جهت المعاوضات و المداینات مطلقا او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلا او مشتبهین فی محصور، کافی یعنی فی استغراق ترکتهم المال من التصرف فیها بالوصیه او الارث. کسی اینا رو تأمل بکنه متوجه میشه که ظلمه به اندازی برحال بدهکار هستند و به خلق الله بدهکارن که اصلا چیزی برای اموال خودشون نمیماند. این بند خدا مگه مال شرعی خودش، مال حلال خودش که ملک واقعا شرعی و درست و حسابی خود این شخص بوده، مگه این اموالش چقدر بوده در مقابل بدهیاش؟ مسلماً اگر کسی واقع بیان نگاه کنه، این اموال شرعی که این باید الان داشته باشه مثل خیلی از مردم توده های عادی مردمه و بدهیایی که داره خیلی خیلی زیاده. خدا میدونه چقدر مال غصب کردن، چقدر افراد رو زدن، ضرب و جرحش کردن، چیکارا کردن. خب همه اینا رو در نظر بگیرم اصلا معلوم میشه که باید چیزی با اسم ارث و اینا نماند. یعنی همه اموال و ماترک رو اگر به بدهی ها بدن، باز این بنده خدا ذمه‌اش بری نمیشه، روز قیامت گیره. پس نوبت به ارث و وصیت اصلا چیزی نمیرسید. در حالی که شما سیره رو نگاه بکنید میبینید تا ظالم مرد یه وصیت مختصری رو به هر حال در حد ناچاری عمل میکنند، بعدش هم که اموالش رو بین خودشون تقسیم میکنن. پس معلوم میشه این سیره، سیره معتبری نیست، ناشی از بی‌اعتنایی به احکام شریعته. و بالجمله فالتمسک بالسیره المذکوره ابهن من دعوا عدم الانصراف از سابقه شیخ فهمد. این حرف دوم مرحوم کاش ورقتا از حرف اولشون اوهنه. فالخروج بها عن القواعد المنصوصه المجمع عليها غير متوجه. خب تا اینجا مسئله سومی که ما الان در خاتمه بهش میپردازیم و مسئله خیلی مهمی است در بحث مسائل خاتمه، بعد از بحث بیع مصحف و بعد از بحث جوایز سلطان که استفاده شد از دوستان، خب هر حال بحث زیبایی هم داشتیم، مسئله خراج و مقاسمه ای که سلطان میگیره. سلطان جائر شرعاً مجاز نیست به گرفتن خراج و مقاسمه. خراج و مقاسمه از شئون حکومت عدل اسلامیه، به سلطان چیزی نمیرسه، سلطان جائر حقی نداره. خب دوستان عنایت دارن، خراج و مقاسمه وقتی با هم به کار برده میشند معناشون کمی با هم فرق میکنه. وقتی جدا جدا اینا رو استفاده میکنیم و برحال یعنی مثل مسکین و فقیر، مسکین و فقیر هر کدوم تنها میاد شامل اون یکی هم میشه، ولی وقتی کنار هم لفظشون رو میاریم با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. خراج عبارت است از اون مالی که سلطان از کشاورزا در اراضی مفتوح انوه میگیره. اراضی مفتوح انوه یعنی اراضی که به زور شمشیر فتح شده، مجاهدین اسلامی جهاد کردن اونجا رو فتح کردن. خب سلطان میگوید که شما اینجا بیا کشاورزی بکن، آخرش بعد اینقدر به ما حالا یا مثلا پول بدی یا مثلا که گندم بدی، یه چیز مشخص رو میگه، مثلا 10 تومن مثلا. اما در مقاسمه مشاعه سلطان میگه در اینجا شما زراعت بکن، اون محصول آخری که برداشت میکنی مثلا 1/5 یا 2/5 مال حکومته، با کسب مشخص میکنن در مقاسمه. منشأش هم به این برمیگرده که طبق احکام اراضی مفتوح انوه مال هیچ شخص خاصی نیست، کسی حق نداره بره اونجا واسه خودش زراعت بکنه، کشاورزی بکنه و محصول برداره، مال همه مسلمان هاست. خب اگر مال همه مسلمان هاست و تصارع در اون جایز نیست، خب اینا الان بایر بگذاریم. خب همه مسلمان ها که نمیتونن کار زندگیشون رو بکنن، بیان با هم دیگه شور بگیرن، یه تصرفی بکنن در این زمین که امکان معقول نیست. عنوان کلی للمسلمین، خب این للمسلمین چیکار میتونه بکنه نسبت به این اموال؟ راهش همینه که حکومت بیاید به عنوان ولایتی که بر مسلمین داره اینجا رو اجاره بده، که اجاره ها که میگیم الان لفظ اجاره اصلا نداریم، ما چیزی شبیه اجاره است، در اختیار کسی بگذاره که او کار کنه و پولی که میگیره وارد بیت المال بکنه. خب بیت المال هم برای مسلمینه دیگه، مصرفش مسلمینه. خب بفرمایید، یکی از دوستان دست بلند کردم. بفرمایید. بله.
اونجایی که قیام مطلقات سبحان جائر از دونش حساب میشه.
بله.
یه بحث چهارم بزنم میبنم که اگه خب معمولا هم خودتن من هم فهمیدین همه اموالی دارن اگه بخواد درست حساب بکنه بایستی برگرد به صاحبش.
اگر بخواد چیکار بکنه آقای که، یا من صداتون این مقدار ضعیفه؟
اگه بخوان درست حساب بکنه،
حساب کنه
قصد شده ها رو، مال رو برگردونن به صاحباشون، یه تقریبا تمامی مالهایی که داره برگرده به صاحبان دین.
تقریبا نه، تحقیقا برمیگرده، تازه به دهکارم میمونه.
بعد اون موقع مشکلی که پیش میاد این میشه که یه کلن به فرمان خالی میشه. حالا بعد ایشون هر کسی هم بیاد بشه وادی، یه دستش کلن خالی میکنه. اینجا رو چه راهکاری براشون دارن؟ حالا با اینکه ما مثلا میدونیم که بایستی دین به صاحبش برگرده، از طرف یه میدونیم که بالاخره سلطنت میگن که از سلطنتی بهتره حتی اگه سلطانش شور باشه. این رو چطوری هم میکنن؟
عرضم که ما با بیت المال کاری نداشتیم، ما با اموالش، یعنی با این چیزایی که ثبتش به اسم سلطانه کار داریم، نه با بیت المال. بیت المال به جای خودش محفوظه. سیره هم این بوده که وقتی خلیفه از دنیا میرفته بیت المال میمونده دست خلیفه بعدی، بین ورثه سلطان تقسیم نمیشده. دقت فرمودی؟ بله؟ نه به اسم خودشون نبوده، به اسم خودشون نبوده. بیت المال مشخصه، اون برحال اموال بیت المال مشخصه، فرق داره با اموال شخصی که شخصی که منظور به اسم شخص سلطان ثبت شده. بله اونو تقسیم میکنم به عنوان ارث. به اسم بیت المال تقسیم نمیشه، اموال بیت المال به دست خلیفه بعدی میرسیده. بله. آقای معصومی بفرمایید.
این راشی در مورد این عراضی میگه، این همین عراضی که درش کش میشه، نه عراضی بایر دیگه، درسته؟
عراضی بایر کسی روش کار نمی کنی که ما ازش خراج مقاسم بگیریم. خب اصلا که اراضی مفتوحه انوه با آباد کردن ظاهرا، حالا شو الان حضور ذهن ندارم به احکامش، ولی اون چیزی که تو ذهنم هست فرق میکنه که حالا لحظه هنگام فتح آباد بوده یا هنگام فتح آباد نبوده. اگر هنگام فتح آباد نبوده کسی بره اونا رو آباد بکنه، ظاهرا مالک میشه، اشتباه نکنه. باز البته باید دیده، حالا میگم الان حضور ذهن کامل ندارم، من با اطمینان کامل نمیتونم بگم. خب بحث ما سر خراج مقاسمه بود. خب خراج مقاسمه عرض شد که از اموالی که باید به دست سلطنت برسه، حکومت برسه، سلطان عادل بیاید و اون رو خرج مسلمان ها بکنه. همچنین در بحث زکات، زکات رو گاهی اوقات حکومت میگرفته از مردم. خود پیغمبر زیاد داریم دیگه، پره تا دلتون بخواد، در اون روایاتی که مربوط میشه به عصر حکومت نبوی، 10 سال حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه، زیاد این مباحث وجود داره که تو روایات حضرت افرادی رو میفرستادن مناطق مختلف برای اینکه زکات مال مردم رو بگیره. خب قاعده کلی اینه که قاعده اولیه، سلطان جائر هیچ کار است، لذا اگر بیاید با هماهنگی و با ترازی از کشاورز چیزی رو به اسم خراج و مقاسمه بگیره، بعدش حق تصرف در اون مال رو نداره. اگر یک مالی رو به عنوان اداء دینی که در ذمه کشاورز بوده، کشاورز مقتضای قرار داد رفته کشاورزی کرده، مثلا در ذمه خودش یه مقداری بدهکاره، اون چیزی که در ذمه خودش بدهکاره اون رو اگر بخواهد ادا بکنه در خارج تعیین میکنه، میگه مثلا جناب سلطان این پول ها تا این چند دست پول مال شما، این چند دست پول که تحویل سلطان جائر میده، یا مثلا این چند مثلا کیسه درهم، این چند کیسه درهم که تحویل سلطان جائر میده، اون چیزی که در ذمه خودش داره معین میکنه، این در اختیار سلطان قرار نمیگیره، سلطان هیچ کاره این ماله. اگر آنها با هماهنگی و رضایت بگیر از دست کشاورز، اگر هم زوری از کشاورز بگیر دیگه بدتر، دیگه واویلا خیلی روشن. خلاصه اینکه دست سلطان جائر اون مال به عنوان خراج و مقاسمه وقتی جمع شد هیچ به هیچی، هیچ حقی تصرف نداره. این قاعده اولی است. اما مشهور فقهای شیعه، بلکه اجماع منقول وجود داره و روایات فرمودن که اشکالی نداره اگر سلطان جائر خراج و مقاسمه گرفت بعد اون مال رو خاص مثلا به شما پرداخت بکنه، به عنوان اینکه حالا مثلا یه معاملهی کردید باهاش، از اون اموال به شما حکومت سمن داد، سمن مبیعی که از شما خریده، این برای شما حلاله، گرفتنش برای شما اشکالی نداره. دیگه اون قسمت خود عزیزان روشو بخونم، من از بیرون توضیح دادم، خود دوستان روخانی داشته باشن. از بعضی از اصحاب حکایت اجماع شده و روایات هم زیاد اینجا وجود داره و ائمه علیهم السلام برای شیعیانشون اجازه دادن و فرمودن که برای شما جایزه از سلطان خراج و مقاسمه های این چنینی رو بگیری. خب آیا ائمه میتونن این کار رو بکنن؟ خب فرمودن که خب این خراج و مقاسمه قرار بود دست کی باشه؟ قرار بود دست سلطان عادل باشه، پس سلطان عادل به عنوان ولایتی که بر مال خراج و مقاسمه داره میتونه اذن بده. مرحوم شیخ تشبیه کردن مسئله تصرف بیع فضولی. ببینید در بیع فضولی کاری که شخص فضول انجام میده این موجب جواز تصرف طرف مقابل نمیشه. زید اومده خودسر اموال بکر رو به عمرو فروخته، عمرو نمیتونه در مال بکر تصرف بکنه، زید هیچ کار است. ولی اگر بکر بعداً مطلع شد و گفت من اجازه میدم اشکالی نداره، خب دیگه خودش اجازه داده دیگه. خب شیخ فرمود اینم مثل همونه. این از بعضی از فقها نقل میکنند، از محکی تنقی این رو نقل کردن، فرمودن شبیه تصرف فضولی زمانی که اذن مالک به فضولی زعیمه بشه. حالا مرحوم شیخ اشاره میکنم فرمان عبده اذن مالک اینجا نیست، اینجا متولی ملکه، چون سلطان عادل امام مالک خراج و مقاسمه نیست، خراج و مقاسمه ملک همه مسلمینه، چون در مقابل اجرت خود زمینه، زمین هم برای همه مسلمین بوده دیگه، اراضی مفتویان و برای همه مسلمان ها بودن. خب علت به این برمیگرده، ولی امام متولی خراج و مقاسمه است. خب این تذکری که ایشون دادند در جامع المقاصد اجماع فقه امامی نقش شده، روایات هم هست که حالا تا همین جا بماند، حالا خیلی نکته چیز نداره، خود رفقا بخونن. اما ادله که محل بحث ماست، یدل علیه قبل الاجماع، ما قبل از اینکه بخوایم به اجماع تمسک بکنیم موضوعی دلالت میکنه بر این مطلب، یک علا شیخ این قبل روایات میگه، یک لزوم الحرج العظیم فل اجتناب عن هذه الاموال، اگر کسی بخواهد از این اموال اجتناب بکنه پدرش در میاد. چرا؟ چون مقدار بسیار بسیار زیاده اراضی مسلمین، حکومت اسلامی اراضی مفتوحه انبه بوده دیگه،
ما کم داریم قسمت‌های امروکره زمین که خود مردم اونجا بدون جهاد مسلمان شده باشند. غالب سعادت اسلام روزی اگر اقوام شده برکت جهاد و زحمات بوده که مجاهدین کشیدند. به زور شمشیر اون بزرگواران خیلی از مردم الان نسل‌های مختلفی در طول این 14 قرن توفیق اسلام داشتند، وگرنه همه‌شون در بدبختی کفر و شرک باقی می‌موندند. این موافق تاریخش اینه دیگه، مسلماً. خب این همه اراضی مفتوح انوه موضوع خراج مقاسم می‌شد، مقدار زیاد سرمایه بیت المال و اموالی که در جامعه این پول میچرخیده دست به دست به خراج مقاسم برمیگرده. حالا نمیگم غنایم هم کم نقش نداشتن در اون ثروت انبوه اسلامی که در تاریخ نقش شده، که مثلا زمان بنی امیه خصوصا زمان بنی عباس به هر حال ثروت حکومت اسلامی چی بوده، چه آمار ارقام وحشتناکی نقل میشه، آمار ارقام خیلی وحشتناک. این یه مقدارش بحث غنیمت بوده، ولی مقدار بسیار زیادش بحث خراج مقاسمه است. اگر قرار باشه ما تو این خراج مقاسمه تصرف نکنیم و اذن عمومی از طرف ائمه اگر صادر نمی‌شد، قرار بود هر کسی یکی 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 مورد به مورد خاص بره اذن بگیره. اگر اذن عمومی صادر نمی‌شد، خب پدر مردم در نمی‌اومد دیگه جامعه مختل می‌شد، نمی‌شد اصلا زندگی کرد. حرج پیش می‌اومد، حرج یعنی زحمت زیاد. بلکه بالاتر، بل اختلال نظام، اختلال نظام پیش می‌اومد. این یک دلیل دوم. دیگه میدونید حالا اعضا عنایت دارن، حرج اگر بگیریم ما ادله نفی حرج داریم، ادله نفی حرج. اختیار نظام هم که بگیریم دیگه حکم مستقل عقلیه، به اینکه چنین حکم شرعی نمیتونه باشه و اینجا باید ما قائل به وجوب اجازه بدیم که شارع مقدس اجازه تصرف عنایت بکنه و مردم بتونن تصرف بکنن. خب این دیگه همون اضطرار عقلیه که گفتیم در فرض اضطرار عقلی دیگه خود عقل حکم میکنه به حلیت عناوین که حد نفس حرام بودند. با سند دوم، الروایات المتقدمه لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادتا ان تكون من غير الخراج. این که تو روایات زیاد داریم این که فرمودن که حالا سابقا هم خوندیم از سلطان جایزه گرفتن اشکال نداره. خب جواز سلطان غالبا از کجا تامین میشد؟ سلطان که اموال شخصی خودش رو نوعاً جایزه نمیداده، غالبا سلاطین از بیت المال جایزه میدادن نه از اموال شخصی خودشون. خب بیت المال هم از خراج مقاسم بیشتر تامین میشد، پر میشد. تاریخ اینو نشون میده. علاوه بر اون، کان الامام علیه السلام یعبا ان اخذها احیانا معللا بان فیها حقوق الامه. داریم ائمه گاهی اوقات این اموال این جوائز رو نمی گرفتن، می گفتن حقوق امت توجا. حقوق امت، خب منظور از حقوق امت همین خراج مقاسم است دیگه، با این بیانی که توضیح دادیم اراضی برای مسلمانان، و لذا اون نتیجه اراضی که عبارت باشه از اجرت اراضی منظور خراج مقاسمه، اون هم برای همه مسلمان هست. خب ائمه گاهی می گرفتن و گاهی نمی گرفتن. خب این نشون میده که خراج مقاسمه گرفتنش جایز همیشه ممنوع نبوده که نگیرن ائمه. علاوه بر همه اینها، یدل علی فلان قبل الاجماع مضافا الی. خب قبل الاجماع، خب اجماع بالا گفته بود اینو یکی آورد. لزوم الحرج رو هم الان میگه، خب که الان گفت اینا لزوم حرج اختلال نظام و این روایات، یدل فاعلش این روایاتونه که داره میاد، روایاتون ان ابی جعفر علیه السلام، یک سری روایاتی از امام باقر علیه السلام. منها صحیحة الحظا. خب حالا این صحیحة الحظا رو از دوستان خواسته بودیم روش کار کنن و رفقا ارائه بدن. از دوستان کسی آمادگی داره؟